بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، فرهیختگان، عزیزان اهل علم و مطالعه. خیلی خوشحالم به این جهت که یه بار دیگه توفیق پیدا کردم در خدمت شما بزرگواران قرار بگیرم. با افتخار در بهترین روزهای خداوند متعال، شب و روزهای ماه رجب و شهر علم و اجتهاد، شبکه جهانی ولایت، توفیق دارم که از دریچه برنامه امت اسلام مهمان شما باشم. از کلام قرار هست گفتگوی صمیمانه با کارشناس گرانقدر خودم، حضرت حجت الاسلام و مسلمین، استاد زمانی داشته باشیم. یک سلام احوالپرسی داشته باشیم و برگردیم. موضوعاتی قرار هست با هم در یک ساعت صحبت کنیم و محضر شما عرضه بدارم. سلام دارم خدمتون حضرت های زمانی، خیلی خوش آمدی. تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردیم.
سلام خدا بر حضرت عالی جناب آقایی و بر همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و ایام رجب و موالید مبارک رجب رو و دهه مبارکه فجر رو به همه امت اسلامی تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. و در این تأکیدی که استاد بزرگوار فرمودن ایام ماه رجب درش قرار داریم، انشالله هممون از برکات و فیوزات این ماه بهره‌مند بشیم. و چقدر زیباست این ندایی که انشاءالله فردای قیامت منادی ندا در میده، عین رجبیون. انشالله همه شما بزرگواران فرهیختگان اسمتون جز اونهایی که بهره بردارهای واقعی ماه رجب بودید، ثبت و ضبط شده باشه. انشالله تبریک هم میگم، بله، موالید ماه رجب رو. یه نکته بگم بعد بریم وارد فضای بحثمون بشیم. شما بزرگواران، شما فرهیختگان، شما دانشگاهیان، حوزویان، عزیزان اهل مطالعه، کسبه بزرگواران که حال و هوای خوبی دارن با این برنامه، نقد کننده های خیلی خوبی هستن، نقطه نظرات ارزشمند میگن، اگر سوال، شبهه، نقد، مطلبی به ذهن شریفتون میرسه، از طریق راه های ارتباطی که همکارانم زیرنویس میفرماین، چقدر میتونید محبت بفرمایید، خوشحالمون کنید، بیان کنید. پیام هاتون آنلاین به دست بنده حقیر میرسه. اصلا من که خیلی خوشحالتر میشم اگر گوشی تلفن رو بردارید و این توفیق رو بر ما ارزانی بفرمایید که ما صدای گرم شما رو بشنویم. امت اسلام دو شنبه های هر هفته تقدیم دیدگان شما میشه. تفاوت های امت، ملت، قوم، قبیله، جایگاه، مرزبندی ها رو با هم صحبت کردیم. در آستانه دهه فجر که بودیم هفته پیش، اگر خاطر شریفتون بود، در مورد اهداف انقلاب اسلامی، زمین ساز تحقق امت اسلام صحبت کردیم. یک سوالی رو در قالب شبه مطرح کرد، این امت اسلام و این خصوصیات امت اسلام چه هست، اهداف امت اسلام چی هست، کارکردهای امت اسلام چه بوده، و اینکه در این مدت چگونه ارزیابی میکنیم این انقلاب اسلامی رو، چگونه، چه نمره میدیم، نمره قبولی میدیم، نمره مطلوبیت میدیم یا نه نمره رد میدیم. گپ و گفتی بود که صحبت کردیم با استاد والا. میگم در همین حال و هوا این که داریم در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم، فکر میکنم نقطه به جایی باشه از همین زاویه از یک رویکرد دیگری برای موضوع بپردازیم. به این دلیل گفتم که شما بزرگواران چقدر میتونید به بنده حقیر کمک بفرمایید. عنوان بحث امروزمون باشه نقش انقلاب اسلامی در ایجاد تمدن اسلامی. محضر استاد بزرگوار باشم. استاد، این موضوع بحثی قرار هست امروز حدود یک ساعتی فکر میکنم توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم. قول میدم زین پس کمتر اطاعت ادب کنم و وقت شریف شما رو کمتر بگیرم. اما اولین سوالی که از محضر شما میخوام داشته باشم، یک تعریف فنی، یک تعریف دقیق در بستر آکادمیک، در بستر محیط علمی، از خدمت شما تمدن اسلامی بفرمایید. و اینکه بفرمایید این تمدن اسلامی که ما دایعه دارش هستیم و ازش خیلی بحث میکنیم، صحبت میکنیم، جلسات قبل پیرامونش مباحث رو مطرح کردیم، امروز قراره پیرامون مطلب صحبت کنیم، این تمدن اسلامی چه تمدنی است؟ همون تمدنی است در دنیا الان مطرحه و ازش صحبت میکنن یا نه و چه تمایزاتی دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال العشر. انشاءالله که مبارک باشه دهه مبارکی فجر بر همه امت اسلامی انشاءالله. موضوع نقش انقلاب اسلامی در ایجاد تمدن اسلامی موضوع بسیار عمده است در راستای مباحث امت محور. و سوال اول اینه که اصلا تمدن یعنی چی؟
بله.
و بعد بریم فرق آیا تعریف میشه تعریفی از تمدن غرب کرد؟
بله.
و بعد میشه تعریفی از تمدن اسلام کرد؟ الان تمدن یه رشته علمی دانشگاهی است در دنیا. تمدن به معنای ارتباطات عالی و منظم و ایدئال آحاد یک جامعه با یک دیگره. عالی ترین انسجام جامعه انسانی رو بهش تمدن گفته میشه. چرا؟ چون تمدن از مدینه گرفته میشه. مدینه یعنی شهر.
بله.
انسان مدنی آفریده شده، یعنی انفرادی نمیتونه زندگی کنه. خداوند انسان را که آفرید مدنی آفریده، یعنی به شکل طبیعی گرایش داره که با دیگران زندگی کنه. اینجوری نیست که مانند یک حیوان مثلا جنگلی بره توی عالم خودش بخوره بخوابه کار کنه. نه، دوست داره. انسان یک احتمال اینه که واژه انسان از انس گرفته شده باشه،
مأنوس باشه،
مأنوس با دیگران دوست داره باشه. انسان از تنهایی خوشش نمیاد، هم از نظر عاطفی نیازمنده که دیگران رو ببینه، دیگران پشتیبانی دیگران رو ببینه، محبت دیگران رو ببینه، هم از نظر نیازهای زندگی نیازمندی های یک دیگر رو با هم برطرف میکنند. یک کسی میخواد خونه داشته باشه، بنایی باید داشته باشه. خب بنایی، یک کسی بنایی باید پیدا بشه بیاد کمک بکنه. همه شغلها رو که خودش نمیتونه. در میخواد، نجار میخواد، آهنگر در آهنی میخواد، فلزی میخواد، آهنگر باید باشه. برق میخواد، خب برق کار میخواد باشه. عرض کنم تلویزیون میخواد داشته باشه، یه تلویزیون ساز باید باشه. هر کاری، لباس میخواد، به هر حال پارچه، کارخونه پارچه بافی لازمه. نیازهای هر انسان رو خودش به تنهایی نمیتواند برآورده کند. باید جمعی زندگی کنند تا نیازهای یکدیگر رو کمک کنند در تامین هم. این میشه مدنی. بنابراین انسان مدنی آفریده شده، هم از نظر عاطفی نیازمنده با دیگران باشه.
بله.
هم از نظر تامین نیازهای زندگی نیاز داره که با دیگران باشه. بله. این میشه مدنی.
بسیاره.
خب حالا که باید مدنی آفریده شده، باید جمع انسان‌ها که با هم در یک مدینه، یعنی در یک جامعه، واژه مدینه در اصطلاح اخیر یعنی شهر و الا مدینه به یک جامعه، گاه جامعه گفته میشه مدینه. به هر حال وقتی انسان‌هایی در یک مجموعه بناست با هم زندگی کنن، حالا یا یک شهره، یک کشوره، یک امت، یک جهانه، بناست با هم زندگی کنن، زیباترین ارتباطاتی که بتونه تأمین کننده یه نیازهای روحی و جسمی همگان باشه، اون زیباترین ارتباطات اون تمدنه.
بله.
خیلی خوب. جامعه ها پس نیازمند به تمدن هستند. خب اصل تمدن چیز خوبی است. یه سوالی از حضرت عالی مطرح فرمودید که خب حالا آیا تمدن اسلامی فرق داره با تمدن غربی، یا تمدن تمدن دیگه؟ عرض بنده اینه، این خیلی فرق داره. چجوری؟ شفاف میخوام بگم، عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. دوستان میتونن، عزیزانی که کار پژوهشی دارن انجام میدن و دوست دارن انجام بدن، این مواردی که عرض میکنم آنچه را صلاح دیدن کلید واژه ها رو یادداشت کنید.
بله.
اینا برای تدریس شماها، برای سخنرانیتون، برای گفتگوهای علمیتون با دیگران خیلی به درد میخوره، مخصوصا برای برخی از نسل جوانی که متاسفانه شیفته فرهنگ و تمدن غرب شدن. بله. و فکر میکنن که تمدن غرب زیباتر و والاتر از تمدنی است که ما مسلمان ها داریم میگیم. بله. احساس میکنن اونا پیشرفت بیشتری دارن، شیفته اونا هستن. با اونا بخواید صحبت کنید، طبعاً بحث علمی شفافی باید داشته باشید. عرض بنده اینه، اگه بخوایم باز کنیم از نظر علمی، من یه تعریف میکنم از تمدن غربی، عناصر تشکیل دهنده تمدن غربی رو میشمارن، عناصر تشکیل دهنده تمدن اسلامی رو میشمارن.
بله.
یه مقایسه. اما تمدن غربی، ارکان یک تمدن غربی چیست؟ آنچه که در غرب گفته میشه تمدن. مهمترین ارکان یک تمدن غربی 4 رکنه. 1 قانون. جامعه باید قانون داشته باشه.
بله.
تا تنظیم کنه روابط انسان‌ها رو با یکدیگر. جامعه‌ای که قانون منده متمدنه. جامعه بی قانون میشه جنگل. اولین نماد تمدن یک جامعه وجود یک قانون. این یک. دوم، تکنولوژی، پیشرفت صنایع مادی برای تأمین نیازهای انسان‌ها. خب این هم جامعه‌ای که پیشرفت داره، کارخانه‌ها دارن، صنایع دارن، اتومبیل دارن، هواپیما دارن، این تمدنه دیگه، اینا جلوه تمدنه. کارخانه‌های کارخانه‌های صنایع غذایی برای انواع غذا، صنایع پوشاک، عرض کنم انواع اینها.
بله.
خب این نماد دیگه، نماد تمدنه. این دو. سومین شاخصه‌ای که میتونیم داشته باشیم برای تمدن غربی، رفاه اقتصادی است. یک جامعه ای اگر همه آحادش به رفاه برسند، یعنی نیازمندی هاشون تأمین بشه،
متمدن شمرده میشه.
این نشانه تمدنه. یعنی قشنگ اینجوری نباشن که نیمه از جامعه از فقر بمیرند، یا بیماری مثلا جامعه رو گرفته باشه، یا طیف عظیم از جامعه رو بگیره و بکشه. بله. نتونن درمان کنن. این جامعه متمدن نیست.
بله.
رفاه نسبی در یک جامعه اگر باشه، این نماد تمدنه. واقعا درست هست. درست هست. قبول نداریم. این سه. چهارمین رکنی که برای یک تمدن در غرب شمرده میشه، دموکراسیه. یعنی نقش آفرینی خود مردم در سرنوشت حکومت. جامعه خودشون نقش جدی در سرنوشت حکومت داشته باشن. حاکم خودشون انتخاب کنن، قانون رو خودشون تدوین بکنن، مدیریت جامعه رو خود مردم به عهده بگیرن. استبداد نباشه، دیکتاتوری نباشه که یک نفر حاکم باشه، حکم فرما هر چی میگه مردم بگن چشم، مثل بره گوش به حرف کنن. جامعه‌ای که دیکتاتوری هست که جامعه متمدن نیست. اون جامعه متمدن نیست. جامعه متمدنه که خود جامعه نقش آفرینی داشته باشه، حاکمیت ملی به تعبیر درست.
بله.
حالا دموکراسی یه مقدار بار منفی چون داره، ما یه مقدار محترمانش میکنیم. حاکمیت ملی. اگه بخوایم فارسی و ایرانیش هم بگیم که میگیم مردم سالاری.
بله.
بله. بله. خیلی خوبه. این 4 تا از ارکان مهمه یه تمدنی که در دنیا وقتی گفته میشه، مقصود ما از دنیا فقط غرب نیست. نه، توی دنیا اگه گفته میشه تمدن و جامعه متمدن دارای ارکانیست.
بله.
این 4 تا از مهمترین ارکان تمدنه. بسیار. ما هم مخالفتی
نداریم،
استقبال میکنیم. خیلی خوبه. خب اگه خوبه، پس اسلام چیه؟ حرف جدیدی میخواد بزنه؟ و چرا ما درگیری با تمدن غربی؟ چرا نقد میزنیم؟ نقد ما به این دلیله که ما این عناصر را عناصر لازم میدانیم برای تمدن یک جامعه مظلوم، اما کافی نمیدانیم. معتقدیم اینها بخش اندکی از عناصر تمدنه. کافی نمیدونیم یعنی چی؟ یعنی اگه عناصر دیگری که اسلام برای تمدن گفته اگر نباشد، این جامعه اصلا از نگاه ما متمدن نیست. خیلی مهمه. اونا چی هست؟ من حدود 7-8 تا از عناصر تمدن اسلامی رو که اضافه بر این هست، اسلام هیچ منافاتی و هیچ انکاری با این 4 عنصر اولیه نداره.
نداره.
نه. ما آموزه هایی داریم در قرآنمون، در احادیثمون از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، از ائمه معصومین علیهم السلام، راجع به این ارکان چهارگانه توصیه های فراوانی داریم. اما اینا رو کافی نمیدونیم. و عناصر چی هست؟ یه هفتش ده تا از عناصر ویژه رو عرض میکنم خدمتتون. عنصر اول، هدفداری زندگی جامعه انسانی. جامعه ای رو ما متمدن میدانیم که جامعه هدفمند زندگی بکند. وجود صنایع کفایت نمی کنه، داشتن هواپیما کفایت نمی کنه. هدفمندی یک جامعه، انسانهای یک جامعه متمدن برای چی زندگی می کنند؟ اگر برای هیچ زندگی می کنند، این جامعه سرگردانه. جامعه سرگردانه. خب اگه هدف نداره چرا؟ برای خوردن و خوابیدنه؟ خب پوچه. بیشترین افراد جامعه بشری متاسفانه دوچار سردرگمی و بی هدفی هن. یعنی متولد شده درس میخونه که مدرک بگیره. خب بسیار مدرک گرفتی، حالا مهندس، دکتر، چیزی برای چی؟ برای که شغل پیدا کنم. بسیار خوب، شغلم پیدا کردی، حالا چی؟ حقوق بگیرم. خب بسیار خوب، حقوقم گرفتی، حالا چی؟ حالا بتونم یه خونه بگیرم، زن و بچه داشته باشم. خب بسیار خوب، حالا داشتی چطور؟ کار میکنم، دو لقمه نون در بیارم بدم به اینا بخورن. خب دادی تا کی؟ تا وقتی پیر بشم. بعد چی؟ بعد چی دیگه میمیرم. چی توش در اومد؟ هیچی.
یک روزمرگی دائمی.
روزمرگی. این زندگیه که فاقد هدف پوچه. جامعه ای که فاقد هدف هست، هدفی از زندگی نداره، ما این جامعه رو پوچ میدونیم، این جامعه رو متمدن نمیدانیم، گرچه اون چهار عنصر رو داشته باشن. قرآن سفت پای این قصه وایساده. افحسبتم انما خلقناکم عبسا. جامعه انسانی فکر کردیم ما شما رو بی هدف آفریدیم. هدف اونم حال هدف چی؟ بله ممکنه هدف‌های محدود دنیوی افراد جامعه متمدن مادی داشته باشن، اونا هدف نیست. هدف خوردن، هدف چاق شدن، هدف قوی شدن، مگه نشد هدف؟ اصل زندگی باید چه کنیم؟ اگر اینجوری باشه هدف متعالی نداشته باشن. قرآن داره میگه هدف متعالی داشته باشین. هدف متعالی چیه؟ خلیفت الله شدن خود و خلیفت الله ساختن دیگران، تعالی اخلاقی، تعالی روحی. انسان برای این آفریده شده تا از امکانات این زندگی استفاده کنه، بشه برتر از همه موجودات عالم هستی، تا اونجا برسه. رسد آدمی به جایی
که بجز خدا،
که بجز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است
مقام
آدمیت. اسلام میگه هدفت بلند باشه، امکانات مادی رو همه فدای تو. عبدی خلق تول اشیاء لک، همش فدای تو. و خلق تو کلی، تو را آفردن برای خودم، بیا پیش من، روش کن، بیا به طرف من. به طرف خدا یعنی چی؟ میگه مسلط شد بر نظام هستی، تمام هستی رو به قلم رو تو در آوردم. سخر لک و ما فی السماوات و ما فی الارض، همه رو تسخیر تو کردم. اینا چیزی نیست، بپر بیا بالا. بیا بالا، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تنایت آن شوم. مولانا اینو میگه. خب این نگاه، این انسان، انسان متعالی است، هدفمندی، ارتقای اخلاقی پیدا کنه، ارتقای روحی پیدا کنه و مسلط بشه بر هستی. زمین زیر پاشه، با یک تیول عرض قدم برمیداره، هواپیما میخواد چه کنه؟ اینا یعنی چی؟ نه بالاتر هستی رو سفر معراج میره. بشر به اونجا باید برسه. و پیامبر بزرگوار اسلام یک انسان بود اما به قله هستی رسیده. ثم دنا فتدلا فقاب قوسینا و ادنا. اونجا میتونه بره، تا جایی که فرشته ها پر میریزنده. جبرئیل میگه لودنوت انمولتن لحترقتو، یا رسول الله من هم دیگه نمیتونم بیام، رفتی جلو یه ذره نزدیکترش بشم پروبالم میسوزه، بشر برای اون آفریده شده.
بپذیریم که استاد مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روز
بله.
نفسی ساختن،
نفسی ساختند از بدن. خب از شعر قشنگی از مولانا قسمت اولش هم بخونیم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. ز کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟
ننمایی
وطنم. بعد میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. چه خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. ایناست. پیامبر میرسه به قله هستی، علی ابن ابی طالب میرسه به قله هستی و پیامبران، امامان، مصلحان، اولیاء الهی به اونجا میرسن. اینها انسانهایی هستند که هستی براشون فدا بشه جا داره. این هدفمندیه جامعه متمدن مادی، و حالا میتونم بگم غربی دیگه، یعنی تمدنی که فاقد معارف اسلامه، فرهنگ اسلامه. جامعه متمدن غربی که فاقد هدفمندی باشه، این جامعه بی هدفه، پوچ. اجازه بدید عرض کنم یه مقدار از پوچ پایین تر. چطور؟ خدایی نکرده اگر جامعه بی هدف شد، گرچه متمدن، یعنی این ارکان چارگانه را داشته باشه، خدایی نکرده تبدیل میشه به بدتر از حیوان. نه که متمدن نیست، جامعه انسانی متمدن، غیر متمدن نه. چرا؟ اگر فاقد هدف شد، اگر فاقد هدف شد، حالا تو بخش بعدی عرض میکنم توی محور دوم، چگونه ممکنه یه جامعه متمدن مادی از حیوان پستر بشه. پس این مطلب اول، این عنصر اول، هدفمندی. آیات شریفه قرآن متعدد راجع به مسئله هدفمندی انسان و حیات انسانی حرف داره. ما این رو مهمتر حتی میدانیم از اون عناصر چارگانه. این عنصر اول، جامعه متمدن جامعه ایست که انسانها هدفمند زندگی کنند. یک. دو، تخلق و اخلاق فاضله انسانی. جامعه رو ما متمدن میدانیم که همه آحاد اون جامعه متخلق و اخلاق فضائل انسانی باشن، یعنی همه پاک زندگی کنن، همه مهربان باشن به یک دیگر، همه فدایی یک دیگر باشند. این جامعه متمدنه. صرف این که بمب اتم داشته باشن و هواپیما داشته باشن که نشد تمدن، ولی دوز باشن جیب هم رو خالی کنن، این جامعه به نظر ما متمدن نیست. اشتباه کردن جلوه های تمدن رو فقط اونا شمردن. شما نگاه کنید، هیتلر امکانات سلاح‌های نظامی پیشرفته داره، ولی چند میلیون آدم رو میکشه، متمدنه؟ ما چجوری میتونیم هیتلر رو متمدن و نماد تمدن بدونیم؟ بمبای اتمی رو انداختن تو هیروشیما، چون بمب اتم درست کردن چون متمدنی، وحشیگریه. از گرگ ها بدترن، یک گرگ میفته 100 تا گوسفند و بالاخره میتونه بکشه، بیشتر که نمیتونه. ولی میبینی عرض کنم یک خلبان را میفته از آمریکا، 50,000 نفر رو یک جا نابود میکنه، از گرگ بدتره. اخلاق، این عنصر دوم. جامعه متمدن غربی که اگر فاقد اخلاق و این عنصر اخلاق نداشته باشه، این جامعه متمدن نیست. اگر اخلاق نداشته باشه، این که گفتم بدتر از حیوان میشه، مال اینجاست. جامعه متمدن که ارکان چارگانه رو داره اما فاقد اخلاق باشه، این چی میشه؟ سر دو راهیست، یا انسانها دچار جنون میشوند و یا افسردگی و دلمردگی. جنون یعنی چی؟ یا جنون قدرت، یا جنون شهوت، یا جنون ثروت. انسان‌ها یا دچار جنون میشن تو اون جامعه متمدن، جنون قدرت، مثل قدرتمندان و دولتمندانی که عرض کنم توی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، اینها راه افتادن توی دنیا، مگه ول میکنن؟ میکشن همینجور. تو این جریان کشتاری که انجام گرفت، فرانسه دولت فرانسه در بین دول اروپایی جناب آقای بیشتر از بقیه مدعی انسانیت و قانونه.
بله.
درسته؟ حضرت عالی میدونن، بینندگان عزیز میدونن. بله. الان کتابهای قانون در دانشکده های حقوق در دنیا تو همه کشورها،
بله،
بیشتری کتابهای رشته حقوق در دانشکده حقوق ترجمه کتابهای
فرانسه
هست.
ادعای تمدن داره.
تمدنه دیگه. بله. میگه من منبع قانونم. بسیار خوب، ما استقبال میکنیم، خیلی خوبه. راستم میگن، از بقیه کشورهای دیگه بیشتر کار کردن در بخش حقوق و قانون. عالیه، ما استقبال میکنیم. ولی وقتی حقوق باشد، قانون باشد، اون عناصر چهارگانه رو داشته باشه ولی اخلاق نباشه، از توش چی در میاد؟ فرانسه که سالمترین دولت اروپایی میگه هستم، اونی که از توش از چی در میاد؟ دوچار جنون قدرت میشه. چطور؟ جنون قدرت، همین اندازه که احساس کرد قدرت داره، گوه ها خوب کممه، حالا که قدرت دارم خوب من سلطه بر دیگران رو پیدا کنم، را افتاد. بیش از 18 کشور آفریقایی رو استعمار کرد، چنگال خونینش رو انداخت توی کشورهای محروم و آنچه ثروت داشتن از معادن طلا، اورانیوم کشید، اینا رو مثل زالو کشونن. این دولت فرانسه است. اینا رو بردن تا جایی که تونستن. من یه به یک کشور اشاره میکنم، از این همه کشورهای آفریقایی. موارد زیادی من تو کشورهای آفریقایی دیدم که چه کرده فرانسه. فرصت نیست اینا رو بگم. به یه نمونش اشاره میکنم. الجزایر. فرانسه وارد الجزایر شد. جریان خیلی زمانی نیست. حدود 70-80 سال قبله.
بله.
وارد الجزایر شد، پنجه انداخت، قدرت رو گرفت. ملت گفتن چه کار داری بابا؟ بذار ما خودمون مملکت اداره کنیم. گفت نه، شما عرضه ندارید، من باید بیام. در واقع می‌خواست غارت کنه.
بله.
جنون قدرت دیگه. اگه جنون ثروت هم بگیم دومیش هم جداگانه است.
بله.
خب ملت مقاومت کردن، گفتن برو بیرون، نمیرم. گفت میکشمتون. 2 میلیون الجزایری رو در مرحله اول کشت. دولت فرانسه. تسلیم نشدن، ادامه داد. 3 میلیون دیگه. جناب آقایی، این دولت فرانسه مدعی حقوق، حقوق بشر، انسان دوستی و دموکراسی، 5 میلیون الجزائری رو کشت، قتل عام کرد. به چه جرمی؟ به جرمی که گفتن آقا بذار ما آزاد خودمون زندگی کنیم، حق داریم خودمون اداره کنیم. گفت نه، به این قانع نشد، تموم شد، تسلیم نمیشن. گفت متفکران جامعه رو، نخبگان جامعه رو دونه دونه بگیرید، علما، دانشمندان، نخبگان، مجاهدان، مبارزان، اینا رو دونه دونه گرفتن، سر بریدند و سران اینها رو در طول اون جنگ چند ساله فرستادن پاریس. سران رو فرستادن پاریس. چرا؟ برای که به دولت فرانسه بگن ببینید ما چقدر به قانون عمل کردیم، مدافع انسانیتیم. و دولت فرانسه استقبال کرد، خوشحال شد. بعد چکا کردن، الجزایر پیروز شد، زیر بار نرفت. اینها باید علل قاعده که خجالت میکشیدن از این کارشون، اینا رو سرا رو میرفتن یک گودالی میکردن، اینا رو دفن میکردن. خنگی رو ببینین، جنون و قدرت به کجا میرسه. این سند ننگ و آر خودش هم پنهان نمیکنه. اینا رو آوردن گفتن اینا رو تو موزه نگه دارید، به نمایش بذارید به ملت های دنیا. آخه اینکه مایه ننگتونه، گفتن نه، مایه افتخاره. آخه این سرا که خراب میشه، پوست گوشته. بله. گفتن ایب نداره، پوستش خراب میشه، گوشتاش فاسد میشه، اونا فاسد میشه، جمجمه رو که میشه نگه داشت. جناب آقایی، الان که بنده با شما صحبت میکنم، دوستان عزیز، بینندگان عزیز، الان که میگم بزنن اینترنت رو نگاه کنن، این کلمه رو بنویسید توی اینترنت، بنویسید عکس جمجمه های الجزائری ها در موزه پاریس. عکس‌ها رو الان نشون میدم. من نمی‌دونم اینجا تصویر دوستان میتونن نشون بدن،
بگیرن احتمالاً.
الان بذارن. الان تو موزه است. 18000 جمجمه الان داره تو موزه پاریس نگهداری میشه.
موزه لور احتمالاً.
عجیبه. این میوه تلخ یک تمدن غیر اسلامی است، غیر الهی. اینقدر میگن تمدن تمدن، بله اون عناصر چهارگانه رو با قبول داریم، به شرط اینکه این عناصر دیگه باشه، اینا نباشه تبدیل میشه به اون، جنون قدرت میگیره. این دولت فرانسه خوبشونه، تازه
ادعای تمدن داره،
اینکه خوبشونه ادعا میکنه. دولت انگلیس که اصلا خجالت میکشه ادعا کنه، اون چکت خدا میدونه که دیگه روش نمیشه. آلمان چی؟ اونم روش نمیشه. چرا آلمان روش نشه؟ برای که آلمان اصلا شعاری که داره میده اصلا شعارش غلطه، روش نمیشه، چون معتقده به برتری نژاد جرمن. میگه نژاد آلمان، نژاد جرمن، خداوند این نژاد را برتر و به عنوان سید و سادات جامعه بر سیادت بر جامعه بشری آفریده و باید تمام ملت ها بردگان و تحت سیطره آلمان زندگی کنن. اصلا خلقت اینه، از بیخ خرابه. بقیه چه خبره تو دنیا؟ یه جور خبرهایی است. تمدن غربی وقتی ما عناصر عربه رو فقط داشته باشه، این فضائل اخلاقی نباشه، نتیجه میگیره این جنون قدرتی، جنون ثروت، کارتل ها، تراست ها، اتحادی ها چگونه غارت کردن معادن رو. من کشور گینه رفتم.
بله.
کشور گینه تحت سلطه فرانسه بوده. سالی 40 تن طلا استخراج میکنن. 40 تن. ما کیلو طلا برامون سخت تصور کنیم.
بله.
خیلی کشور ثروتمندی است. تو این شرایط مردم گینه رو من دیدم گرسنه ان، بعضیا کفش ندارن بپوشن، دیدم.
بله.
پایتخت گینه، جناب آقایی، پایتخت این گینه ثروتمند، من یک دونه فقط چهار راه دیدم پایتختش که چراغ راهنما داشت. یک سوم شهر برق ندارن هنوز، پایتخت برق ندارند. دو سوم پایتخت لوله کشی آب
نشده.
باور میکنید؟
خیلی به دور از
تو این قرن 21 ندارن. این وضعیت گینه است. این ملت فرانسه، ملتی که تو اونجا اینقدر ثروت دارن اینجوری باز نگن. خب این دو خیلی عرض تو این زمینه دارم، من رد بشم.
آره ما میخوام یه برنامه هم ببینیم، ولی دوست دارم مؤلفه های تمدن اسلامی رو بشنوم.
بله بله. خب این اخلاقه و حالا عکسش ببینیم تو جامعه اسلامی تمدن چیه. جامعه متمدن به جامعه میگیم که اخلاق تجلی پیدا کرده.
بله.
و زیبایی انسانها به اخلاق اومده، جان تازه به بشریت داده. از توش کی در اومده؟ علی ابن ابی طالبی در اومده. که وقتی میگه صحبت میکنن، برادرش عقیل میاد یک ذره از بیت المال بگیره، آهن داغ میذاره تو دستش، کافی نیست، قسم میخوره. علی ابن ابی طالب، من با آقای جورج جرداغ داشتم صحبت میکردم، آقای جورج جرداغ خدا رحمتش کنه یه دانشمند مسیحی بود دیگه. بله. و این کتاب ارزشمند الامام علی صوت العدالت الانسانیه رو نوشته، امام. بله. علی صدای عدالت انسانیت. من با ایشون صحبت کردم، گفتم چند سال برای این کتاب وقت گذاشتی و برای زندگی امام علی و نهج البلاغه؟ گفت 60 سال عمرم رو وقف زندگی نامه علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه کردم.
بله.
وقف کردم. گفتم چرا؟ گفت آخه ببین چیزایی که فضایلی که علی داشتی کی تو عالم داشتی؟ گفتم چیا؟ اولیش چیه؟ گفت اولیش عدالت علی ابن ابی طالبه. گفتم مگه تو عدالت علی ابن ابی طالب چی دیدی؟ گفت که شما نگاه کنید زندگی علی ابن ابی طالب، کسی پیدا میکنید که بگه به خدا قسم جمله ها عجیبه در نشب الاراقی مولا، که اگر تمام سرمایه های کره زمین رو بدن، والله آقای جورج جرداغ داشت نقل میکرد از نهج البلاغه، این دوستان اینا رو بنویسید ثبت کنید، این سخن آقای جورج جرداغ دانشمند مسیحی معروف دنیاست. گفت علی ابن ابی طالب این چی میگه؟ میگه والله قسم به خدا لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، اگر تمام قاره های افغانه دنیا رو ثروتاشو من بدن، الا ان اعصی الله فی نملتن اصل بها جل بشعیرتن ما فعلتها، فقط به من بگن یه ظلم کوچیک بگن، پوست جوی رو از دهان یک مورچه بگیر، عالم رو بهت میدیم، نمی کنم. گفت پیدا کنه توی بشریت کسی اینجوری رو. این محصول تمدن اسلامیه. جامعه متمدنه که اینجوری تربیت بشن. این جامعه رو یه تمدن. خب و از این نمونه ها فراوان. اون که در روایات داریم زمانی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بیان و ظهور کنن، جامعه میشه جامعه متمدن اسلامی، در احادیث داریم که وقتی میخوان زکات رو خمس رو افراد میخوان بدن، هر چی تو جامعه میگردن پیدا نمیشه آدم نیازمند. خب اینا جلوه هاش میشه دیگه. خب این دو عنصر دوم. عنصر سومی که داریم خداپرستی است.
بله
و آن آثار چهارگانه بس خداپرستی وجود نداره. انسانی که قطع رابطه با مبدأ عالم کرده، این جامعه متمدن نیست، یه جامعه مادیه. جامعه مادی بریده از خداست. ما این جامعه رو متمدن نمیدونیم. جامعه ماتریالیست یا جامعه سکولار، جامعه‌ای که ربطی به خدا نداره، این جامعه متمدن نیست. جامعه موحد جامعه متمدن. این طبعا توضیحی داره که دیگه وارد این چون زمان نداریم ناشرم بقیهش رو فهرستوار عرض کنم. عالی ترین جلوه تمدن جامعه بشری توحیده. عالی ترین جلوه جامعه‌ای که موحده و یکتا پرسته و به خدا وصله، اون جامعه متمدنه. و جامعه بریده از خدا خیر متمدن نیست. این سه. و چهارم، چهارم رشده. جامعه ای را ما متمدن می دانیم که در حال رشد باشد، نه جامعه ای که فقط داره تأمین میشه، شکمش نیازمندیاش تأمین. تأمین شدن کافی نیست. اگه جامعه ای همه چیشو حکومت آماده کرد، غذا بده همه بخورن، خوبه دیگه، از بالاتر نیست دیگه. میوه بده به همه بخورن، بسیار خوب. نیاز جنسی را همه تأمین کنن، خوبه دیگه. مسکنم به همه بده دیگه، از این بیشتر نیست دیگه. آن چهار همه رو بدن، خواهی میشه مثل یک استبلی که چه فرق داره؟ یه استبل بزرگی برای همه کاه ریختن، برای تمام گوسفندا، هم امکانات مسکنشو فراهم کردن، یه سایبون گذاشتن، بخاری هم گذاشتن، اینا سمسون سرمانه قارن، همسرم بهشون دادن، تموم شد. بعد در زمینه این جامعه‌ای که تمام لذت‌ها رو داره انجام میده اما رشد نداره، با این جامعه حیوانی چه فرقی داره؟ جامعه در حال رشد اگر باشه متمدنه. رشد در ابعاد مختلف حتما باید پویا باشه.
استاد چند تا مؤلفه که داریم، درسته؟
بله.
اولین برنامه‌ای بود که ما هنوز فرصت نشد بیام برنامه ببینیم. خیلی خوبه. اگه خسته نمیشید همین مسیر رو ادامه بدیم. ضمن اینکه تماس تلفنی هم داریم.
بله بله استاد.
تماس تلفنی اولی است. خب عرض بله. سلام و ادب و احترام داریم جناب آقای منادی عزیز و بزرگوار. خیلی خوشحالمون کرد و برنامه تماس گرفتید. در خدمتتونم. عرض ادب دارم.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
تمنا می‌کنم جناب
منادی.
خواهش می‌کنم. خدمتتون هستم. بفرمایید. استفاده می‌کنید. بفرمایید.
خیلی خود ضعیف هستش، کم صدا.
بله من صدای شما رو خوب میشنم.
بله بله بفرمایید. خوبید آقا؟ شما خوبید؟
خیلی ممنونیم.
خیلی ممنون از برنامه‌تون. می‌خواستم یه سوالی بپرسم. این که ما حاصل این حکومت‌های اسلامی از بعد از پیامبر تا الان چی بوده؟ حاصلش چی بوده؟ راهشون چی بوده؟ این که حکومت‌های اسلامی مخصوصاً علمای شیعه آیا نباید راه مثل شاگردان امام صادق این راه‌ها رو برن و مردم رو تشویق کنن به دین؟ این چون تو مملکت اسلامی ما بنده داریم و آزاد.
بله.
و حاصل این دولت‌های اسلامی تا الان چی بوده؟ ما باید بذاریم رو ترازو ببینیم چقدر اینا برآوردشون چی بوده، خوبیا و بدیاشون. خیلی ممنون میشم در مورد همین جمهوری اسلامی خوبی ها و بدی هاشون رو ما بذاریم روی ترازو و تو این 43 سال یه مقایسه ای بکنیم. غیر از پیشرفت های علمی، ما پیشرفت های مذهبی رو میخواییم ببینیم.
بسیار عالی.
چقدر فرهنگ مردم از نظر اسلامی بالا رفته.
چقدر جناب منادی، خیلی متشکرم، خیلی تشکر میکنم از اینکه ما رو قابل دونستید و تماس گرفتید. انشالله اگر اجازه بفرمایید استاد، میخواید مؤلفه ها رو بشنویم و بعد پاسخ رو بدیم یا نه؟ الان
من نه پاسخ جناب منادی رو پاسخ خدمتشون عرض میکنم و بعد مؤلفه ها رو باز
تمنا میکنم. از منظر جناب منادی خدافظی میکنیم، پس شنونده و بیننده باشید.
بله خیلی ممنونیم جناب منادی. سوالش اینه که حکومت های اسلامی در طول تاریخ و عموماً و حکومت اسلامی الان جمهوری اسلامی ایران خصوصا چه دستاوردی در این مسئله تمدن داشتن، به ویژه در عرصه های معنوی و مذهبی. در واقع من سوالشون دو بخش داشت، یکی راجب حکومت های اسلامی در تاریخ، یکم راجب جمهوری اسلامی. من نسبت به تاریخ یه پاسخ بدم و یه پاسخم نسبت به جمهوری اسلامی عرض کنم. در گذشته تاریخ ما دو مقطع رو داریم فقط در آغاز تاریخ اسلام که حکومت اسلامی تحقق پیدا کرده، که 10 ساله حکومت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله بود، یکم حکومت 5 ساله مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. بقیه دوره‌هایی که آمد دیگه ما شاهد این نیستیم که حکومت اسلامی به معنای واقعی خودش در طول این 1400 سال تحقق پیدا کرده باشه. بله حکومت ها به نام حکومت اسلامی بودن، اما ما دولت های بنی امیه رو داریم. خلافت بنی امیه با اون مدت مدیدی که طول کشید، بیش از 80 سال حاکمیت بنی امیه رو که ما حکومت اسلامی نمیدونیم که ازش انتظاری داشته باشیم. و بعد خلافت عباسی باز چند قرن طول میکشه، ما از اون انتظاری نداریم که اونها نتیجه شیرین کامل رو داشته باشن. و بعد میاد دوران خلافت های بعدی تا میرسه به جریان ترکیه و خلافت عثمانی. در واقع چند قرن هم خلافت عثمانی رو داریم و تا میرسه به قرن اخیر. بقیه هم که الان کشور دیگه که حالا خلافت نیست، مثلا عربستان الان مدعی حکومت اسلامی هستن، ولی خب ما حکومت اسلامی نمیدونیم تا ازشون توقع داشته باشیم.
بله.
پس نسبت به حکومت‌های گذشته تاریخ دو تا پاسخ میخوام عرض کنم. یک، ما جز اون دو مقطع کوتاه پیامبر و علی علیه السلام ما حکومت اسلامی نداشتیم که ازش توقع داشته باشیم. این پاسخ اول. پاسخ دوم، حکومت اسلامی نبوده ولی نیمه اسلامی که بوده.
بله.
نیمه اسلامی که بوده چیزی داشته؟ بنده عرضم اینه بله، به اندازه که نیمه اسلامی کردن برکات گرفتن. نیمه اسلامی چطور؟ شما نگاه کنید در دوران خلافت عباسی مقداری آمدن همراهی بکنن با ارزش‌های تمدنی اسلام، نتیجه داد. نتیجه چیا بود؟ ایجاد تمدن اول اسلامی در عالم. تمدن اسلامی آفریدن. چجوری آفریدن؟ بنده در زمینه دوستان هم جناب آقای مرادی هم بقیه دوستان بزرگوار خوب فاضلند و اهل مطالعه علل قاعده، من به چند تا کتاب ارجاع میدم. یک، کتاب تمدن اسلام و عرب، عرض کنم تألیف آقای گوستاو لبون فرانسوی. اسلام تمدن اسلام و عرب حدود 600-700 صفحه است. 700 صفحه گزارش میده، 700 صفحه از جلوه های تمدن اسلامی از قرن سوم و چهارم تا قرن هفتم و هشتم. 600-700 صفحه گزارش تمدنی میده. و بعد چی میگه اونجا؟ میگه در این جمله مهمه که دارم عرض میکنم، میگه در شرایطی که دنیای غرب در دوری از تمدن زندگی میکرد، امت اسلامی آنچنان متمدن شدن که تمامی جلوه های تمدن عالم آفریدن و پرچمدار دانش و تمدن شدن در دنیا. این نیمه اسلامی دازه بوده. بعد گزارش میده، گزارشاش خیلی جالبه. من بعضی از گزارشا رو از اون کتاب ممکنه عرض کنم، بعضی هم از کتابای دیگه که یه مقدارش من تو این کتاب خودم اخیراً یادداشت کردم، دوستانم که علاقه‌مندن به این بخشی از کتاب من میتونن مراجعه کنن. کتابی دارم به نام شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان که اومدم گفتم غربیان شرق رو چگونه شناختن. یه گزارش تو این کتاب دادم در یکی از فصلها که اعترافاتی که دانشمندان غربی نسبت به تمدن اسلامی داشتن. من به دو سه نمونه فقط اشاره میکنم که وقت به این گرفته نشه، فقط بدونن که چه خبره، به ویژه جامعه غربی بدونه و برخی جوانانی که شیفته تمدن غرب شدن. کتاب اونقدر مردم مسلمان ها بر اساس تعلیمات قرآن و احادیث و اسلام به علم و دانش پرداختند که همه مشغول تحقیق علمی و تعلیم شدند. در کتابخانه مرکزی اندلس اسلامی قرن 4 و 5 و 6 هجری رو دارم عرض میکنم، اونقدر مردم همه اهل تحقیق بودن، زن و مرد، پسر و دختر می نشستن تحقیق میکردن و قلم می زدن و می نوشتن. تعداد کتاب هایی که نوشتن و تو کتابخونه گذاشتن، من توی آمار دیدم 4 میلیون جلد کتاب داشتی. جناب آقایی
بله، تعداد
4 میلیون جلد خیلی بزرگه. آقا مبالغه کرده تاریخ، بفرمایید 10 برابر مبالغه کرده، میشه 400,000 جلد. 400,000 جلد کتاب تألیف شده. من رفتم از کتابخونه آیت الله نجفی پرنشی، این گزارشی که من دارم عرض می‌کنم سال 55 من یادمه کتابی راجع به اندلس داشتم می‌خوندم. 55 حدود چند سال قبل؟ 55.
خیلی.
چند سال؟
50 سال قبل، 45 سال.
45 سال قبل این کتابو داشتم می‌خوندم. تو همین کتابخونه آیت الله نجفی مرشد خدا رحمت کنه، این ساختمون نبود، ساختمون جدید. ساختمون قدیمی کوچولویی بود. داشتم یه کتاب می‌خونم راجع به اندلس. دیدم نوشته 4 میلیون جلد. رفتم خدمت مدیر کتابخونه، خدا حفظ کنه، آقای دکتر سید محمود مرشد نجفی، گفتم ما ببخشید، میگن کتابخونه آیت الله نجفی از کتابخونه‌های پیشرفته خاورمیانه است. گواره. گفتم چقدر کتاب دارید؟ ایشون گفت حدود 700,000 جلد کتاب داریم. گفتم دیگه کتابخونه بزرگ ایران کجاست؟ ایشون فرمود کتابخونه آستان قدس رضوی و کتابخونه ملی. گفتم اونا چقدر دارن؟ گفت اونم یکی 700,000، یکم 800,000. گفتم سه تا رو که جمع کنیم به اندازه یه دونه کتابخونه 1,000 سال قبل اندلس ما نمیشه. چه خبره؟ این یک. دو، کتابخونه قاهره 400 نفر کارمند داشته. آه گزارش تاریخ. آها،
یک سازمانی بوده.
چه خبره؟ این دو. کتابخانه بغداد 1.5 میلیون جلد کتاب داشته. کتابخانه نیشابور 1 میلیون جلد کتاب داشته. آه، اینا تازه تمدن، این نیمه اسلامی تازه بودن اینقدر ثمرات داشته. جندی شاپور همینجور و دیگران و دیگران. آمارها عجیب شگفت آوره. اینا رو باها نگفتیم، مقدارش آمارای مسلمان هست، بقیه آماری که اونه. خب این در کی بوده؟ من یه مقایسه جمله بگم. در شرایطی بوده که دنیای غرب و اروپا دوران 1,000 ساله قرون وسطای خودشو میگذرند. 1,000 ساله قرون وسطا. ما نگفتیم قرون وسطا. کتابی دوستان میدونن آقای، کتاب قشنگی داریم، کتاب علمی خوبی نوشته شده به نام تاریخ تمدن، مال آقای ویلدورانت.
بله،
معروفه، تاریخ تمدن ویلدورانت. من عربیشو داشتم توی مصر میخوندم به نام تاریخ الحضاره، 8 جلد مفصل. آقای ویلدورانت با خانمش در اول جوانی نشستن، گفتن دوتایی بشینیم تمام تمدن تاریخ بشر رو از آغاز تا الان همه رو بنویسیم. 50 سال این دو نفری نشستن، آقای ویلدورانت و خانمش 50 سال نشستن تمام تمدن بشر از آغاز تمدن تا اون زمان نوشتن. خیلی جالبه، کتاب خوبیه، خوبی هم زحمت کشیدن. انگلیسی آقای تاریخ آقای ویلدورانت. خب یک جلدش اسمشو گذاشته عصر الظلمه، دوران تاریکی. من نگاه کردم دیدم این تاریکی داره میگه آقا اروپا و غرب 1,000 سال در ظلمت و جهالت به سر برد. در شرایطی که اروپا عصر و ظلمه خودشو میگذروند، امت اسلامی اینقدر درخشش داشتن. این مقایسه بینید، وقتی عرض میکنم اسلام و تمدن اسلامی اگر بیاد شکوفا میکنه، این یکی از نتایجی که خدمتون عرض کردم. شما نگاه کنید تو این زمینه اطلاعات زیاد. من به دوست کتاب بگم معرفی کنم دوستان تو این بحث تمدن آشنایی داشته باشن. یک کتابی آقای دکتر ولایتی نوشتن، دو جلده، کتاب خوبی است، دوستان اینو ببینند، به نام تمدن اسلام و ایران.
بله،
خیلی کتاب خوبیه، گزارش‌های خوبی داره. یک کتاب شهید مطهری دارن به نام اسلام و ایران. عرض کنم خدمات متقابل اسلام و ایران، شهید مطهری، خدمات متقابل اسلام ایران. یک کتابی آقای خدا رحمت کنه آقای محمد رضا حکیمی دارن، دوستان اینا رو یادداشت کنید، کتاب جالبه، به نام دانش مسلمین. دانش مسلمین شاید حدود 300-400 صفحه باشه، خیلی کتاب قشنگیه. دانش مسلمین، ایشون اومده یک گزارش مستندی داره که مسلمان‌ها دانش رو تا کجا تو عالم در قرن 4 و 5 و 6 پیش بردن. گزارش قشنگ و روانی داره. از این کتابا ما فراوان داریم. من یک اثر نهایی هم معرفی کنم، یک موسوعه 50 جلدی رو آیت الله عظما مکارم شیرازی در 2-3 سال قبل کنگره نقش شیعه در تأسیس و گسترش علوم رو برگزار کردن، کنگره جهانی و بیرون المللی بود. مجموعه این مقالات و کتاب ها شد 50 جلد، فقط گزارشه.
بله،
که بعدن اینا دیدن خیلی سنگینه، اینا رو چلوندن و اثارشون گرفتن و اخیراً فکر میکنم در 18 جلد در اومده. این 18 جلد رو دوستان مراجعه کنن، اثاره اونه که نقش فقط شیعیان نه کل امت در تأسیس علوم و گسترش شد.
استاد هم سوال خیلی دارم، هم که 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم، سوالا رو فاکتور میگیرم. فقط اون مؤلفه های تمدن اسلامی رو انشالله بتونیم تموم کنیم. 4 تاشو فرمودید.
بله بله. چند دقیقه وقت داریم جناب؟
فکر میکنم 4 دقیقه زمان
بیشتر باشه. من فکر میکنم به اون عناصر و مؤلفه ها نمیرسیم، چون هر کدوم من چطورشو مردم از
تو 4 تا رو فهمیدید،
2 مردم آره، 4 حداقل 6 تا دیگه باید بشوارم. اگه اجازه بدید من 6 تا رو بذارم برای یک جلسه بعدی، فقط به بخش دوم سوال دوست عزیزمون سوال کردم من پاسخ بدم. سوال دیگه فعلا که در اولویت نیست، من سوال بخش دوم سوالشون رو جواب بدم. و اون نقش انقلاب اسلامی در مسئله تمدن هست. که های انقلاب اسلامی چه نقشی داشته؟ من به سه تا جلوه های اشاره بکنم. یکیش مسئله علم و دانشه.
بله.
برحال اگر تمدن اسلامی، من اسمشو میذاریم نقش انقلاب اسلامی در بازآفرینی تمدن بزرگ اسلامی. اسم دقیقشو میخوام این بذارم، بازآفرینی. ما یه تمدن اسلامی قرن 4 و 5 هجری داشتیم، ما میخوام بازآفرینی کنیم اما تمدن بزرگ اسلامی. خب تو این 43 سال آیا چه سهمی داشتیم؟ تونستیم تو این زمینه کاری کرده باشیم؟ بنده در زمینه فراوان در عرصه های مختلف من به چند تا اشاره میکنم. یکی در مسئله رشته های بیشترشون به مذهب اشاره کردن، اولیشو بگم در علوم مذهبی، علوم اسلامی. آیا انقلاب اسلامی در گسترش علوم دینی، علوم حوزوی، علوم اسلامی واقعا سهم چشمگیری داشته یا نه؟ پاسخ بنده اینه که بله، فراوان. چیا؟ یک، رشته های علوم اسلامی و حوزوی قبل از انقلاب اسلامی مثلا حدود 10 رشته می رسید. ما رشته فقه و اصول داشتیم، رشته کلام داشتیم، رشته تفسیر داشتیم، رشته حدیث داشتیم و یه چند تا دیگه. خیلی زور بزنیم تا 10 تا رشته برسونیم، بیشتر از این که نبوده دیگه.
بله.
همینجوری که در کشورهای دیگر غیر ایران هم الان همین رشته هست که خیلی بیشتر نداریم. ما 57 کشور اسلامی داریم، هر کشوری بریم همین همش 10 تاست. خب جالب اینه انقلاب اسلامی که پیروز شد، عالمان حوزه احساس کردند که نیازهای نوین جامعه فراوان است و تخصصی است و پاسخش باید از اسلام گرفته بشه، از قرآن و حدیث گرفته بشه، ناچار شدن برای استخراج پاسخ تبدیل کنن به رشته های تخصصی. فقه باید به چند رشته تخصصی شد: فقه قضا، فقه خانواده، فقه سیاست، فقه طب، فقه کودک، فقه زنان، فقه ورزش، فقه رسانه. ما الان یه درس داریم در حوزه علمی قم، درس خارج، فقه رسانه داره تدریس میشه،
ریز شده.
فقه رسانه یعنی چی؟ یعنی رسانه با تمام تنوعی که الان در دنیا داره دین و نظر داره راجع به اینها. فقه رسانه اساتید الان اصلا 4 ساله 6 ساله داره فقط فقه رسانه داره تدریس میکنه. فقه طب فرابون چند تا رشته شده جناب آقایی؟ الان که خدمتتون هستم تعداد رشته ها و گرایش های تخصصی در حوزه علمیه قم رسیده به بیش از 400 رشته و گرایش. عرض بنده اینه، این 40 ساله به اندازه 1400 سال تنوع پیدا کرد.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم.
و اشاره بکنم ما 57 کشور اسلامی داریم، هیچ کشوری از کشورهای اسلامی این گسترش رو و بالندگی رو نداشته. خبر دارم که خدمتتون عرض کنم دیگه بهترین کشور توی کشورهای دیگه الازهر دیگه. خب بنده مستظری چند سال مصر بودم، الازهر منو برای تدریس دعوت کرده بودن اونجا، خوب خبر دارم. وقتی برخی کتاب‌های حوزه علمی قم چاپ کرده به رئیس دانشگاه الازهر نشون دادم شگفت زده شد.
بله
که در این باره خاطراتی دارم. زمان شد تمام شده،
زمان تمام شد، زمان تمام شد. خیلی بحث شیرین بود، تو الان ندیده بودم برنامه‌ای که ما نتوانیم مثلا میان برنامه تقدیم بینندگان کنم، اینقدر بحث شما جذاب و نافذ بود، به هر حال بهره بردیم، خستتون هم کردیم، ببخشید. باشه ان شاء الله جلسه بعد هم عناصر و مؤلفه‌های تمدن اسلامی رو، هم توی خصوصا چند سوال هم دارم که برتری کدوم تمدن اسلامی برتری بر تمدن غرب دارد، تمدن غرب برتری دارد و سوالای دیگه. خیلی متشکرم، دستپوس شما هستم، تقدیر و تشکر، صبر و شکیبایی شما خوبان. ان شاء الله همراه باشید، توفیق داشته باشیم در جلسات بعد بحثا رو پیش ببریم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، در پناه خداوند منان یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.